ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو آغاز شد. معاون وزیر خارجه ایران مذاکرات ژنو را محکی برای سنجش گروه 5+1 دانست. رئیس جمهوری ایران با رئیس جمهوری رئیس فدراسیون جهانی فوتبال دیدار کرد. دور جدید مذاکرات ایران را گروه 5+1 ساعت 11 صبح امروز به وقت ژنو برابر با ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران در ژنو سوئیس از سر گرفته شد. ریاست این نشست را کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا بر عهده دارد. پیش از آن کاترین اشتون و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیداری دو جانبه داشتند که هر دو آن را دیداری مفید برای مذاکرات پیشرو توصیف کردند. ظریف قبلا گفته بود مذاکرات به مرحله ورود به جزئیات رسیده است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه ضمن ابراز امیدواری نسبت به حصول پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای گفت مذاکرات ژنو محکی برای سنجش گروه 5+1 است. به گزارش ایرنا آقای عراقچی افزوده که طرف‌های مذاکره در این دو روز وارد محتوا خواهند شد. تیم مذاکره کننده ایرانی به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در ژنو به سر می‌برد. رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در تهران دیدار گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران حسن روحانی در این دیدار به سبلاتر گفت فوتبال می‌تواند روابط و فرهنگ ملت‌ها را به هم نزدیک‌تر کند. رئیس جمهوری ایران همچنین ضمن قدردانی از حمایت بلاتر و شیخ سلمان رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا از میزبانی ایران برای جام ملت‌های آسیا در سال 2019 گفت ایران آمادگی دارد تا برخی از مسابقات فوتبال در سطح جام ملت‌های آسیا همچنین فوتسال و فوتبال ساحلی را در سطح جام جهانی میزبانی کند. اهداف سفر بلاتر به ایران بازدید اکادمی تیم‌های ملی فوتبال، دیدار با نصرالله سجادی سرپرست وزارت ورزش و همچنین افتتاح همایش بین‌المللی علم و فوتبال عنوان شده است. مؤسسه آمریکایی گالوب در یک نظرسنجی تازه که از شهروندان ایرانی انجام داده خبر می‌دهد که 46% از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی بیشترین مسئولیت تحریم‌ها علیه ایران را متوجه آمریکا می‌دانند. در ادامه این گزارش آمده است که 85% از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که تحریم‌های بین‌المللی به وضعیت زندگی و معاش آنها ضربه زده و حتی برخی گفتند که این ضربه بسیار بزرگ بوده است. با وجود این به نوشته این گزارش 68% از پاسخ دهندگان گفتند که جمهوری اسلامی ایران باید با وجود تمامی تحریم‌ها برنامه هسته‌ای خود را ادامه دهد. نتایج این نظرسنجی بر پایه تماس‌های تلفنی 3 سال اخیر مؤسسه گالوب با حدود 5000 تن از شهروندان ایرانی 15 سال به بالا به دست آمده است. و کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلام کرد امام‌علی رحمان رئیس جمهوری کنونی این کشور بار دیگر در انتخابات پیروز شده است و یک دوره 7 ساله دیگر در این مسند باقی خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس کمیسیون انتخابات تاجیکستان گفته است آقای رحمان بیش از 83.1% آرای انتخابات را به خود اختصاص داده است. آقای رحمان از سال 1992 21 سال پیش تا کنون بر کشور تاجیکستان حکومت می‌کند. 5 رقیب او چهره‌های شناخته شده‌ای نبودند و تنها رقیب جدیش که اپوزیسیون تاجیکستان را نمایندگی می‌کرد رد صلاحیت شده بود. در ساعت 15:04:20 وقت تهران به سر می‌بریم. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های رادیو فردا با شنیدن برنامه نماگر.
نماگر
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو. با من همراه باشید.
لابلای یادداشت‌ها.
حسین راقفر، اقتصاددان و تدوینگر نقشه جغرافیایی فقر در ایران، در تحلیلی که در روزنامه شرق چاپ شده از مشکلات شناسایی گروه‌های بالای درآمدی نوشته است. آقای راقفر در ابتدای یادداشت خود به پیامدهای منفی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شکل فعلی آن اشاره کرده، از جمله آنکه او تأکید کرده است در 3 سال گذشته حدود 126 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به شیوهی خارج از تجربه جهانی تحت عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده است. این استاد اقتصاد نوشته تنها در سال نخست اجرای این برنامه معادل 30 میلیارد دلار به عنوان یارانه نقدی میان مردم تقسیم شده که به نوشته آقای راقفر می توانست در حوزه‌های نفت و گاز مشترک ایران با کشورهای همجوار به کار گرفته شود. او در ادامه یادداشت خود تصریح می‌کند که هدفمندی بر شناسایی و حمایت از گروه‌های پایین درآمدی دلالت دارد، نه گروه‌های بالای درآمدی. به نوشته آقای راقفر، روش تجربی و مبتنی بر دستاوردهای علمی شناسایی از طریق درجه آسیب‌پذیری خانوارها نسبت به فقر انجام می‌شود. این استاد دانشگاه الزهرای تهران گام دوم را برای شناسایی گروه‌های پایین درآمدی، تعیین سبدهای کالا و خدمات متناسب با ترجیحات متفاوت خانوارهای فقیر نامیده است. اندازه خانوار، سن و جنسیت سرپرست خانوار، وضعیت شغلی سرپرست خانوار، سواد سرپرست خانوار و ثروت و درآمد خانوارها از جمله معیارهای مورد نظر در این رویکرد است که حسین راقفر به آنها اشاره دارد. تدوینگر نقشه جغرافیای فقر در ایران در ادامه یادداشت خود تصریح کرده است که داده‌های این ویژگی‌ها برای بالغ بر 30,000 خانوار تهیه شدند و اطلاعات 30 ساله آن موجود است. حسین راقفر در این حال همچنان تأکید دارد که متناسب ترین شیوه پرداخت یارانه پرداخت‌های جنسی و خدمات است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد. بهروز هادی‌زونوز، اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته است، مصوبه مجلس بر سر حذف نشدن 3 دهک بالای درآمدی از شمول قانون یارانه ها تا پایان امسال را بررسی کرده است. این اقتصاددان به کسری 1,000 میلیارد تومانی دولت برای پرداخت ماهانه یارانه های نقدی اشاره کرده و دولت را نیازمند تصویب این طرح توصیف کرده است. اما به نوشته آقای هادی‌زونوز، این مصوبه مجلس برای به تعویق افتادن حذف 3 دهک درآمدی به نفع دولت تمام شده است. چون بر اساس تحلیل این استاد دانشگاه، دولت فرصت دارد تا با انجام کار کارشناسی درباره آینده هدفمندی یارانه ها تصمیم گیری کند. آقای هادی‌زونوز در ادامه یادداشت خود به اشتباهات دولت پیشین در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و راه‌های تأمین منابع مالی این طرح در دولت محمود احمدی نژاد اشاره کرده که به نوشته او دولت فعلی قصد ادامه آن راه‌ها و روش‌ها را ندارد. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دولت در حال حاضر تنها باید برنامه ریزی های درستی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده صورت دهد که به نوشته او افزایش نیافتن میزان یارانه های نقدی و شناسایی 3 دهک درآمدی بالا برای حذف از فهرست یارانه بگیران را شامل می شود.
1 دقیقه 1 نگاه.
هومن پیمانی دانش آموخته‌ای روابط بین الملل با گرایش انرژی از دانشگاه کوین کانادا است. او چند سالی عضو مشورتی هیئت تحریریه مجله امنیت انرژی بوده و ریاست بخش امنیت انرژی در مؤسسه مطالعات انرژی را بر عهده داشته است. هومن پیمانی پیش از این ریاست بخش امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی انستیتوی مطالعات انرژی دانشگاه ملی سنگاپور را نیز عهده‌دار بوده است. در نمایر این هفته آقای پیمانی از دغدغه‌های اقتصادی این روزهایش برای ما میگوید. بشنویم.
بحران جهانی اقتصادی است که به ویژه از اروپا شروع شده و کماکان ادامه داره. البته به طور کلی بخش بزرگی از آسیا از این جریان جدا افتاده خوشبختانه، ولی تبعات ناشی از تنش‌های اقتصادی در اروپا و در مراحل پایین‌تر در آمریکای شمالی تأثیرات منفی خودش در آسیا داشته. خب به هر حال آسیا و به ویژه بخش شرقی اون که بزرگترین کشورهای مصرف کننده انرژی در آن قرار دارند، جمله چین و ژاپن و کره، از نظر اقتصادی وضعشون بهتر از سایر مناطق دنیا بوده و به خاطر رشد اقتصادی که این کشور و به ویژه چین داشته، تاکنون تاثیر مثبتی در کم کردن فشار ناشی از بحران اقتصادی در اروپا به وجود آورده. ولی به هر حال اروپا یکی از شرکای بزرگ اقتصادی آسیا است و مشکلات شدید مالی و اقتصادی که کشورهای اروپایی درگیرون هستن باعث کاهش تجارتشون با آسیا شده. در این چارچوب مسائل اقتصادی در حال حاضر میتونه مورد بررسی قرار بگیره، یعنی تأثیری که تداوم مشکلات اقتصادی در اروپا داشته بر آسیا و به خصوص در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی. با نظر من که از مسائلی که هستش مسائل انرژی هستش. آسیا به ویژه بخش شرقی اون مشکلاتی که الان در سطح جهانی به وجود اومده، همینجا تاثیرات خودشه و بازار انرژی هم گذاشته، در بخشی از زمینه ها باعث کاهش ارزش انرژی شده، ولی از جنبه های دیگه به خاطر تنش های سیاسی که در منطقه خاورمیانه هستش، ما شاهد بالا رفتن ارزش نفت شدیم. اگر این روند تداوم داشته باشه و قیمت نفت بالا بره، تاثیرات منفی خودشه بر رشد اقتصادی آسیا خواهد داشت.
گزارش بازار.
با انتشار جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مهر ماه امسال، این گزاره که زندگی در روستاها ارزان‌تر و راحت‌تر از شهرهاست را باید به دیده تردید نگریست. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی که به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی در مهر ماه امسال محاسبه و منتشر شده است، شاخص کل قیمت این کالاها در 12 ماه منتهی به مهر ماه سال 92 برای خانوارهای شهری بیش از 36% بوده، حالان که تغییرات این شاخص کل یا همان شاخص تورم برای خانوارهای روستایی به 42.5% رسیده است. البته این الزاماً به معنای گرانتر بودن قیمت کالاها و خدمات مصرفی در روستاها نسبت به شهرهای ایران نیست، اما این دو عدد نشان می‌دهند که قیمت کالاها و خدمات مصرفی برای خانوارهای روستایی ایرانی با شیبی تندتر به میزان بیش از 6% نسبت به شهرها در حال افزایش است. در میان 28 گروه کالایی و خدمات مصرفی خانوارها که در گزارش مرکز آمار ایران مورد توجه و بررسی قرار گرفته، شاخص قیمت 11 گروه کالایی و خدمات مصرفی در روستاهای ایران با شیبی تندتر نسبت به شهرهای ایران افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، تورم شاخص قیمت گروه دخانیات برای خانوارهای روستانشین ایرانی در 12 ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش از 15% بیشتر از تورم قیمت این شاخص کالایی برای خانوارهای شهری بوده است. تورم شاخص گروه کالایی دخانیات در 12 ماه منتهی به مهر ماه سال 92 برای خانوارهای روستایی بیش از 114% بوده است. در همین مدت شاخص قیمت کالاها و خدمات متفرقه نیز برای خانوارهای روستایی ایران تورمی نزدیک به 57% داشته که 12% بیش از تورم این شاخص گروه کالایی برای شهرنشینان ایرانی است. از دیگر شاخصهای گروه کالایی که در مهر ماه امسال برای روستانشینان تورمی بیش از شهرنشینان داشته، میتوان به گروه کالایی چای، نوشابه و آب میوه، هتل و رستوران، مسکن، بهداشت و درمان و میوه و خشکبار اشاره کرد. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در واکنش به پیشی گرفتن شاخص تورم برای خانوارهای روستایی نسبت به شهرنشینان ایرانی در گفتگویی با روزنامه شرق، این پدیده را به مصرف‌گرا شدن روستاییان ایران نسبت می‌دهد. به باور این اقتصاددان، شوک درمانی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها مهمترین عامل برای شکل گرفتن این اتفاق است. مهدی تقوی، دیگر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نیز با اظهار تأسف از این موضوع تأکید کرده که خود اتکایی در روستاها از دست رفته است. به گفته این اقتصاددان، روستاییان ایرانی که روزگاری خود تأمین کننده مایحتاج خود و حتی شهرنشینان بودند، حال باید نیازهای خود را از شهرها تهیه کنند و هزینه های حمل و نقل و رفتن و آمدن به شهرها برای خرید این مایحتاج هزینه های آنها را سنگین تر از شهرنشینان می کنند. کم نبودند کسانی که در سالهای گذشته و با توجه به هجوم واردات کالاهای مصرفی به ایران و البته پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه به مردم، نگران آن بودند که خرده کشاورزان و دامداران ایرانی انگیزه خود برای کار و تولید را از دست بدهند. نگرانی که شاید رگه‌هایی از تحقق آن را بتوان در این گزارش مرکز آمار ایران مشاهده کرد. از شما سپاسگزارم که در نماگر این هفته با من همراه بودید. در اجرای نماگر این هفته همکارم مهتاب وحیدی راد من رو یاری داد که از او سپاسگزارم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.